پیام شما را به ما برسونن و ما در بخش‌های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده کنیم. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی، 40 روز.
انقلاب ایران چگونه فراگیر شد؟
مانع شدن که مراسم 40 شهدای قم برقرار بشه.
قم، تبریز، یزد، ایران.
یک ماه بعد به ما خبر دادن که شهید شد.
روایتی از سنت‌های مذهبی در مناسبات سیاسی.
در اینجا تیراندازی شد و صدای گلوله که شد، یه خورده مردم متفرق شدن.
40 روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
مذهب همیشه نشانه‌های خود را در زندگی فردی و اجتماعی ما ایرانی‌ها نشان داده است. هر فردی با هر درجه از وابستگی‌های دینی می‌تواند دین را در زندگی پیرامونی خود ببیند. این یعنی سبک زندگی دینی در ایران نهادینه شده است. سنت برگزاری 40 برای درگذشتگان یک سنت دینی است که بر اساس عدد مقدس 40 و بنابر روایت‌های مختلف به وجود آمده است. این هنجار دینی در سیاست ایران هم بانی تحول بزرگی شد. اجازه بدهید به 42 سال قبل برگردیم.
برخورد شاه با روحانیت شیعه اشتباه‌ناپذیر بود. این یک مسیری را می‌پیمودند که هیچ راهی جز برخورد و تصادم درش نبود. فراموش هم نباید کرد که اون مقاله 5-6 روز، 4-5 روز بعد از دیدار کارتر از تهران منتشر شد. کارتر قوت قلبی به شاه داد که براش قابل تصور نبود. خیلی از حدود متعارف دیپلماتیک تجاوز کرد. نتیجه شاه احساس کرد که دیگه محلی برای نگرانی نیست و الان وقتش است که مبارزه‌ای که خمینی پیش کشیده و شروع کرده پاسخ بده.
این صدای داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی در دوره پهلوی است که به فرمان شاه دستور چاپ مقاله توهین به امام خمینی در روزنامه اطلاعات را امضا کرد. این مقاله شهر قم را در دی 1356 به هم می‌زد.
در کدام جریان این ملت اونقدر ناراحت می‌شود بازار را تعطیل کنه، آسایش و استراحت را فراموش کنه؟ این خود دلیل آن است که این ملت با ایشان، علما با ایشان، بنابراین نمیتوان ایشان را از ملت جدا کرد. آفتاب وجود آیت الله العظما آقای خمینی مانند ماه میتابد. از او کردن سگ نتیجه جز خسته کردن خودش، جز منفور کردن خودش، چیز دیگری عاید این نویسنده نخواهد شد.
این صدای آیت الله نوری همدانی است که در تجمع بزرگ مردم قبل از تیراندازی و کشتار مردم صحبت کردند. چند ساعت بعد پیکر شهدا در خیابان‌های قم فراوان شد. این خبر به همه شهرهای ایران رسید.
به مناسبت 40 روز حادثه خونین قم و رشادت عده‌ای از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم، مجلس سوگواری برقرار می باشد.
این متن بیانیه آیت الله قاضی از علمای تبریز است که بنابر یک سنت دینی تصمیم گرفت برای شهدای قم مجلس ذکر و ترحیم برگزار کند. روز شنبه همه شهر دعوت آقای قاضی را پذیرفت و بازاریان و مردم به سمت مسجد رفتند. مردم هنوز آن روز را خوب یادشان هست.
صبح زود شنبه که مقارن با 29 بهمن سالش 56 بود، اومدیم جلوی مسجد گزیلی.
همه جا بسته بود، بازار بسته بود، خیابان بسته بود.
مردم روز شنبه رو تعطیل میکنن و به سمت مسجد گزیلی عزیمت میکنن.
دستور داده بودن در مسجد رو ببندن.
چطور که درچی جماحتا قاضی
اشیاوراتم نه نهایت کلی اینم بود لا.
کار آنجا بالا گرفت که مردی به بسته شدن در مسجد اعتراض کرد. این مسجد در شهر تبریز یک محل بسیار حساس و محترم است. دکتر حامد فروزان، پژوهشگر تاریخ ایران.
حضرت آیت الله قاضی طباطبایی فرموده بودند که به خادم مسجد که مردم که میان برای برگزاری چهلم شهدای قم، شما در مسجد رو باز کنید و مردم تجمع پیدا کنند. سایر علمای اعلام مثل آیت الله گلپایگانی، آیت الله شریعت مداری هم اعلامیه های داده بودند برای برگزاری چهلم اینها. مردم دم مسجد جمع شده بودند تا اینکه فرمانده شهربانی اجازه باز شدن درب مسجد رو نمیدهد.
فرمانده نیروی نظامی هفتیر خود را بیرون آورد و جلوی مردم جوانی که به او اعتراض کرده بود را شهید کرد. چند دقیقه بعد جنازه روی دستان مردم در شهر می‌چرخید.
جوان دانشجویی بود به نام محمد تجلا در مسجد رو باز میکنه. سرگرد حق شناس که فرمانده کلانتری شش بوده احارت میکنه، جسارت میکنه به مسجد.
مردم جنازه شهید تجلا رو به دوش گرفتن و دیگه حرکت به سوی شهر آغاز شد.
آقای قاضی مسئول مراسم بود و با چشمان خود دید که جوش و خروش مردم چقدر فراگیر شده است. آیت الله مجتهد شبستری، امام جمعه سابق تبریز، از آن روز میگوید:
از طرف دستگاه مانع شدند که مراسم چهلم شهدای قم برقرار بشه و درگیری پیش آمد بین یکی از جوانان تبریز با رئیس کلانتری بازار. مردم وقتی دیدن این جوان شهید شد، جنازه او را برداشتن، حرکت کردن، از اونجا آغاز شد حرکت.
نماینده آمریکا در تبریز چند روز بعد تمام جزئیات حادثه را به تهران مخابره می کند. آمریکایی ها شوکه شده اند.
23 فوریه 1978، 4 اسفند 1356. خیلی محرمانه. موضوع آشوب در تبریز. در روز شنبه 18 فوریه 1978، جمعیتی بالغ بر چند هزار نفر یک روز تمام را به ایجاد آشوب و درگیری با نیروهای پلیس و ارتش گذراندن و آمار کشته ها و مجروحین صدها نفر تخمین زده می شوند. خیابان های شهر تا این تاریخ، یعنی 21 فوریه، هنوز تحت کنترل نظامیان قرار دارد. یک ناظر خارجی که آپارتمان محل سکونتش بر منطقه بازار مشرف می باشد، مدعی است که 7 وانتبار کوچک جنازه های کشته ها را با خود بردند.
نیروهای امنیتی پهلوی شوکه شده بودند، هم از میزان زیاد جمعیت و هم از خشم مردم. ارتش بود قرباقی فرمانده ژاندارمری بود و در شورای امنیت ملی مسئول پیگیری این حادثه. قرباقی گزارش حادثه تبریز را به دربار برد.
در اون جلسه بررسی هایی که شد، بیشتر تفسیر رو در اون جلسه متوجه شدیم که مسئول اصلی استاندار وقت گفته بود در مساجد رو ببندن، بسته بودن، راه نداده بودن و این جرقه‌ای بوده است که جلوگیری و خشونت و فلان اینها سبب شد که این اتفاقات افتاد.
البته در صحبت‌های قرباقی چندان به جزئیات مدیریتی این حادثه توسط ارتش اشاره نشده است، اما اسناد نشان می‌دهد که خشونت به اوج خود رسیده بود. اما این روش نتوانست از نارضایتی مردم تبریز کم کند. برای همین برخی تغییرات در مدیریت شهر ایجاد شد. 29 بهمن صدای این کشتار به همه شهرهای ایران رسید. علمای مختلف تصمیم گرفتند طبق آن سنت دینی برای چهلم این شهدا مراسم بزرگداشت بگیرند. 40 روز بعد از این حادثه به فروردین 1357 می‌رسید. برخی شهرهای ایران در نوروز 57 سیاه‌پوش شدند. معنای آن کاملا سیاسی بود. در خراسان این اتفاق نمود زیادی داشت. همزمان در برخی شهرها موضوع خیلی جدی تر پیش رفت. در شهر یزد آیت الله صدوقی پرچمدار بود و مردم را به خیابان کشاند. هنوز خاطره آن روز برای مردم یزد زنده است.
در مورد چهلم شهدای تبریز صحبت کردن به که چرا مردم تبریز کشتن، چرا مردم تبریز چی گفتن که مردم را کشتن.
بعد از سخنرانی
سیل جمعیت اومد تو خیابون و شعار مرگ بر شامه دادن که بنده هم حضور داشتم و اون شعار واقعا تعجب آور بود و همه خیابون را میلرزون.
همه که بودن تدارات بود، همه که بودن شعار میدادن، همه که بودن انقلاب رو مخواستن.
تمام گاردی ها دنبال خیابون ما شرکیده بودن تا بیش چمال اونجا که رسیم حمله کنم به مردم
و در اینجا تیراندازی شد و صدای گلوله‌کش شد، یه خورده مردم متفرق شدن.
چهار نفر گویا شهید شدن اون زمان و چند نفرم دستگیر شدن. و اون روز اینا به واسطه دفاع از اسلام و قرآن و مملکتشون و دفاع از حق و حقیقت مردم قیام کردن.
اهواز، جهرم، آبادان، بجنورد، اردبیل، ارومیه، شیراز، بابل و بسیاری دیگر از شهرهای ایران فروردین متفاوتی را تجربه کردند. کاملا مشخص بود که نیروهای انقلابی یک انرژی عظیم به خود حاکم مردم دادند. در فروردین 1357 هنوز تظاهرات‌های بزرگ میلیونی شروع نشده، اما پیام امام در همان بهار 1357 کاملا روشن اعلام می‌شود.
ملت اسلام و ملت ایران با این آدم آشتی نخواهد کرد. اگر یک کسی بگه آشتی، این خائن است. آشتی نخواهد کرد با این. نه هیچ ملای آشتی می‌کند و نه هیچ کاتبی آشتی می‌کند و نه هیچ مسلمان آشتی میکنن. راه آشتی نمونده. چه راهی گذاشتن راه؟ این همه جوانای ما را کشتن، بازم آشتی؟ ما همه مکلفیم که بر ضد این قیام کنیم. قیام قلمی، قیام قولی، هر وقت هم شد قیام به صلاح. هر وقت پیدا کردیم که اول کسی که صلاح را بدون شد بگیره خود منم. اگر توانستی، هر وقت هم نتوانستی، حرف میزنی، صحبت میکنی.
شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود و قدم این شکوه پا بر جا در دل التهاب.
بهار 1357 بسیاری از شهرهای ایران انقلاب را در خود ساختارمند کرد. خون شهدای قم و تبریز و دیگر شهرها نتیجه داد. در تابستان 57 با شروع ماه رمضان مذهب نمادهای خود را به عنوان یک عنصر سیاسی به کار می‌گیرد و انقلاب ایران را پس از آن می‌شود به طور کامل یک انقلاب اسلامی نامید.
تا خلیجی که فارس بوده و هست می‌شود با تو دل به دریا شود، با تو دل به دنیا بست می شود، با تو دل به دریا زد می شود، با تو دل به دنیا بست. وطنم
شبتون بخیر دوستان عزیز، امیدوارم روزی که پشت سر گذاشتین پر از خیر و برکت بوده باشه و در این ساعت شب اگر در کنار عزیزانتون هستین و صدای ما رو میشنوین لحظات بسیار خوب و خوشی رو سپری کنین. اینجا رادیو ایرانه.
Thank you.
کمان آرشه، تیر ترکش سرکشه، لبم زدم رو تا هنی سرباز گرده ارتشه، تینم سیه خاک وطن، جومه موسیش سر تا وطن، هر جا شهیدی افتیم صد پارم گلگون کفن.
Sen bana iman o can eşkin yoluma bağlı bağ İran'ı Bir elde bir söz bir beyan 32'li ustan İran'ı Perçem olup bize çapan kurban sana güzel vatan Her kuşa derim vatan torpağı vatandan geçer اول ایرانی دوم کردوکم قومی توانای هزار بلوکم آریایی نژاد مرزنشینم مرزبانی خاک ایران زمینم سر تا سر ایرانی شمان من ذات بی زوال حق میوان من Oh,
ایرانی ها از قدیم برای دور هم بودن از این شبهای طولانی زمستان استفاده می کردن تا کنار هم باشند، گپ و گفتی داشته باشند. اگر از این شبها استفاده کنین و می کنین، امیدواریم که در کنار هم بهتون خوش بگذره. زندگی رسم خوشایندیست.
کدوم از ما خاطرات متفاوتی از دوران کودکیمون داریم، اما یه خاطره تقریبا بین هممون مشترکه. خاطره یه روز اولی که پدر زین دوچرخه رو رها کرد و ما اولین رکاب زندگیمون رو زدیم. ایران یاسا از همون روزها کنارمون بوده. ایران یاسا با بیش از 50 سال سابقه تولید کننده ی انواع تایر و تیوب دوچرخه‌ای و اسکوتر در ایران. ایران یاسا، همراه مطمئن.
شرکت کارخانجات ریسندگی، بافندگی و پوشاک جامعه، از سراسر کشور نمایندگی میپذیرند. تنوع، کیفیت، زیبایی. تارنما www.jame.com. تلفن تماس 411-32.
یک طعم ویژه، یک حس خاص. 62 سال شکلات با شکوما. شکوما اولین تولید کننده شکلات در ایران از 1336.
یا خب فیلتر هوا چی بندازم برسه؟
اصلا نمیخواد، یه باد بگیر ردیف میشه.
فیلتر هوا رو که باد نمیگیرم، باید عوض میشه. فیلتر هوا نفس ماشین. حالا فیلتر خوب بندازم یا
فرقی هم داره؟
نه بابا چه فرقی، فیلتر هوا که کاری انجام نمیده. فیلتر هوا اگه خوب نباشه همچین نفس موتورت گرفته میشه، مصرف بنزینت میره بالا، هوا رو آلوده میکنه، دود آلودگی هم میره تو ریه خودمون و تنها بچه‌مون. ببینید که چندان فرقی هم نداره.
پس جون من حتما یه فیلتر هوای خوب بنداز.
یه فیلتر برات میندازم ضمانت داشته باشه، فیلتر سرکان برات میندازم.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. برخی نگاهشون درباره یک رفتار اینه که میگن ما خودمون رو مراقبت میکنیم، خودمون و خانوادهمون دیگه کاری نداریم، حالا جامعه هر بلایی سرش میاد به ما چه، اتفاقی برای ما نمیفته. به نظر شما اینطوریست؟ یعنی اگر ما در یک جامعه که داریم زندگی میکنیم نسبت به اون اتفاقاتی که ممکنه در اون جامعه رخ بده احساس مسئولیت نکنیم، واکنش مناسب رو نشون ندیم و فقط خودمون مثلا مرتکب اون رفتار اشتباه نشیم، همین کفایت میکنه؟ شما تصور بکنید یک جامعه بگه من فقط خانواده خودم رو مراقبت میکنم، حالا دیگه کاری ندارم، هیچ مشارکتی نمیکنم، هیچ تبلیغی نمیکنم مبنی بر این که آقا مواد مخدر ممکنه چه بلاهایی سر جامعه بیاره، چه بلاهایی سر خانواده بیاره. خب به نظر شما من توانایی و قدرت این دارم که خانواده‌ام رو در همه ارکانش حفظ بکنم؟ خب من فرزندم در جامعه داره زندگی میکنه، مدرسه میره، باشگاه میره، چه میدونم تو موقعیت‌های مختلف اجتماع قرار میگیره، اگر جامعه آلوده باشه احتمال اینکه فرزند من هم آلوده بشه هست، طبیعیه. پس من میبایست برای اینکه حتی خودم و خانوادم خسارت نبینه فقط نگاه نکنم خودم رو، مسئولیت اجتماعی داشته باشم نسبت به افراد اون جامعه. یه تعبیری تو قرآن هست، تو سوره مبارکه انفال آیه 25 خیلی قابل تأمل، خدا میفرماد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مراقب باشید به خطاها و فتنه هایی که فقط به گروه خاصی که مثلا اون کار رو انجام میدن برخورد نمیکنه، یعنی بلاش بلای عمومیه. واعلموا ان الله شدید العقاب، بدونید که خداوند سخت کیفره. بعضی از رفتارهای نادرست در جامعه اگر رسوخ پیدا کنه فقط نمیگیم گریبان اون افراد رو میگیره، کل جامعه رو آلوده میکنه، کل جامعه خسارت میبینن. حتی اون کسانی که میدانستند و تلاشی نکردند برای جلوگیری از نفوذ و گسترش اون رفتارهای نادرست، مسئولیت‌های اجتماعی رو دریابیم و همه نسبت به اونها واکنش‌های مناسبی داشته باشیم، یعنی کارهای خوب رو ترویج کنیم و از کارهای نادرست جلوگیری کنیم، اون کارهایی که مشخصه امر به معروف و نهی از منکر، یعنی این، یعنی دعوت به رفتارهای درست. به عنوان نمونه عرض میکنم دعوت به ورزش یک امر به معروفه و نهی از منکر، پرهیز از بیکاری و بتالت باز یک نهی از کار زشته. اینها رو به عنوان نمونه دارم عرض میکنم. امر معروف و نهی از منکر مصادیق خیلی زیادی داره که میشه در جامعه نسبت به اون حساس بود. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان.